الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. عرض کردیم یک بحثی بود همونطور که دیروز گفتن، ما وقتی که میخوندیم مکاسب رو یه وقتی میان نگاش کردم در همون وقت دیدم که این پیچیدگی داره. گفتیم آه این یکی روز این بعد جداگانه میخونیم بعد از مباحثه، بعد الان دیدیم که بله این پیچیدگی درش هست، لکن خب چون کتابه و باید پیچیدگی هم روشن بشه، ما گفتیم که این بحث چون خونده نشده این خونده بشه بعد از بحث به فضولی. عرض کنم پیچیدگی این بحث دو جهت داره. اصولا پیچیدگی ها دو جهت داره. یه جهت پیچیدگی به خاطر لفظه، یعنی بحث رو یک جوری قرار داده، قارقاتی کرده با هم دیگه، این منشأ پیچیدگی بحث شده. یه دفعه پیچیدگی به خاطر خود مطلبه، عمق مطلبه، لفظی به لفظ داره. مثلا همین مطلبی رو که شیخ در اینجا الان داره، این رو اگر یکی یکی معین میکرد عناوین بهشون داد، خب بحث روشن بود. عرض کردیم یکی از صفات اساسی که خداوند متعال در وجدان انسان، در فطرت انسان قرار داده که اصلا حقیقت انسانیت انسان بونه، این قدرت جداسازیه. علمه البیان، بیان خودش بانه و بیان به معنی جدایی، ولذا فراغ هم بهش بیان میگن. بانه سعاد قصیده معروفی بانه، بانه تو معنی جدا شد، و قراب البین اگه شیده باشین کلاغ جدایی، یعنی کلاغ وقتی مثلا صدا میخوره میگن که صداش میشومه، منشأ جدایی میشه. قراب البین به این جهت بهش قراب البین میگن. خود بیان به معنی جداسازی. این یک نکته خیلی عجیبیه که خداوند متعال میفهمه خلق الانسان در سوره الرحمن بعد از تعلیم قرآن مباشرتاً الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان. این خلقت انسان وقت نداره که فعلمه نداره. این معناش اینه که این ذاتی نیست، ذات انسانه. اصلا این ذاتی هم نیست، نمیشه بگیم ذاتیشه. اصلا ذات انسان بیانه، یعنی اونی که انسان رو از تمام موجودات جدا میکنه اینه. اونا نمیتونن تفکیک بکنن، انسان میتونه. شما این درخت رو تفکیک میکنیم، میوه جات تفکیک میکنیم، یعنی شما در علم تفکیک میکنیم. این تفکیک بعد به لغت، به کمک لغت انجام شد و من این توضیح رو عرض کردم. تفکیکی که به کمک لغت راجع به جهات ظاهری یعنی جهات تمدنی انجام شد، اینجا معنای اسمی به کار بردن. مثلا ماشین یکی شد، دوچرخه یکی شد، هواپیما یکی شد، هی جدا کردن. ممکنه همه وسایل هم نقل باشن اما هر کدوم یک ضوابط خاص خودش داره. اتوبوس جدا شد، مینوبوس جدا شد. یک نکته جداسازی بود، یک نکته این بود که بعد از جداسازی که انسان میتونه انجام بده برای اونها لفظ قرار داد. اینم نکته ایست برای وجود انسان، یعنی در این جداسازی یک لفظی هم قرار داد. لذا این در آیه مبارک در سوره بقره که در سوره الرحمن بود، در سوره بقره است علمه البیان و علم آدم الاسماء. یکی علم البیان داریم، علمه البیان داریم، یکی علم آدم الاسماء. البته فرقش اینه در سوره مبارکه الرحمن صفت علمه البیان به صفت رحمانیت حضرت حق نسبت داده که بنابر قولی بعد از اسم الله که اخفای اسماء الهی است، اسم ذات، اسمی که بعد از اون میاد رحمانه، چون اسماء الهی هم درجات دارن در ظهور و خفا. اخفای اسماء الله بعدش رحمانه. اما در سوره بقره همین رو نسبت داده به ربک، رب رسول الله. و عرض کردیم شواهدی در قرآن موجوده که ربک، این رب رسول الله، کسی که پیغمبر رو ساخت، کسی که پیغمبر، این رو این مصادف مرادف با کلمه رحمانه. این هم اصطلاح قرآنی است. و اذقال ربک للملائکه، هنوز پیغمبر خلق نشده، ملائکه اصلا آدم خلق نشده، هنوز آدم خلق نشده، میگه به اذقال رب بکه، همون کسی که تو رو تربیت کرد، کسی که تو رو به این درجات رسون، اون به آدم. آیا حدیثی هست کنت نبیان و آدم بین الماء و طین؟ این ظاهر اخه خدا آیون وارکم همینه، به ادغال رب و کرد وقت در اینجا نیجا علم پل از خلیفه و علمه زمین علمه به رب و که برمیگرده روشن شد و علمه آدم الاسما تمام اسما رو به آدم یاد داد اونجا الرحمن بود اینجا رب و که هست عرض کردیم در اصطلاحات قرآنی رب و که به معنای الرحمنه در سوره مبارکه عمه هست ان للمتقین مفازن الا ان یقول حدائق و عنابن بعد الا ان یقول جزاء من ربک این صفتی که برای متقین هست این آثاری که برای متقین هست جزاء من ربک کلمه ربک بگو عطا ان حسابا این جزاء توش عطا هم داره در باب گناه عطا نیست اما در باب جزا عطا هست
الان فرقه اینکه تسلیم بشه به رحمان یا تعبیل رب و کرد رحمان بشه فرقش چیه؟ چرا یه جا تسلیم ده یه جا تعبیل بشه؟
خب دیگه حالا این اصطلاحات قرآنیست دیگه حالا روش فکر کنید معلوم میشه عرض کنم که اون وقت دقت کنید جزا هم من رب بکه عطا هم حساب ها حالا رب بکه کیه؟ رب بکه تفسیر میکنم رب سماوات و الارض ما بینه ها رب بکه رب اینه بعد الرحمن رب سماوات و الارض ما بینه ها الرحمن الرحمن تفسیر ربه رب تو همون رحمانه لا یملکون من خطاب و الاخر آیه الاخر سوره علی آیهانه این که صفت رب بکه این در قرآن خیلی لطیفه یعنی اگر آنم حالی کردن لطیفه موارد استعمال رب و این خیلی آثار داره از کردن می بخشم مرحوم آیه ملکی رسالهی داره لقاء الله این از همین آیه مبارکه یا ایها الانسان انکه کادهان الی ربک کدهن فملاقی لقاء الله را از این لیکن دقت نکردن ایشون لقاء الله توش نیست لقاء الانسان لربه
آیه دیگه هستش که لقاء الله هم داره
آیه ملاق رب به هم بله بازی این آیه که آیه انکه کادوه لا رب بکه
این آیه
نیست این آیه من کانا یاد رو لقاء الله آیه
آخر سوره که لقاء رب بهی شاد بود الان لقاء این کادوه الا ببینید
قد خسر الذین کذبوا بلقاء الله سوره انعام
خب اون لقاء الله ممکنه اهم باشه از این معنا علای حاله این که ایشون رساله لقاء الله دار کاده لا رب بگه کردن و ملاقی این لقاء انسان رب بشه این که انسان من عرف نفس عرف ربه اشاره به همینه یعنی اگر انسان نفس خودش رو با تمام خصوصیاتش بشناسه این به اون نیرویی که به اون رو آورده پدید آورده به اون نیرو علم بده نه به نیرویی که کل دنیا رو ایجاد کرده کل وجود رو ایجاد کرده تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ببینید رب بهم به اذن الله نداره به اذن رب ملائکه خیلی عجیبه یعنی اون نیرویی که این ملائکه رو به وجود آورد این رب این الله نیست به اذن الله نیست به اذن رب بهم ولذا از امام سوال شده که آیا اون چی که در شب قدر مقدر میشه درش بدا حاصل میشه امام میفهم بله حاصل میشه اگر اذن رب بهم به رحمان بود یا به اذن به الله بود بدا درش حاصل نمیشه چون رب ملائکه است این خودش یک ملائکه رب نیرویی که بالاتر از ملائکه
اسم برتری وجود داره
بله با تا میرسه به الله خیلی باد برسه تا الله فرمودن به این که بله این سر عجیبیه روایت عجیبیه میپرسه که در شب قدر اون چی که مقدر شد باز هم درش بدا حاصل میشه میفرمان بله بدا درش حاصل میشه چون به اذن الله نیست به اذن رب بهمه
امام هم تعبیر آوردن
نه فرمودن نه
اما الله دویت نمینه خیلی دویت
نه ببینید گاهگاهی این الحمدلله رب العالمین الله برده بعد رب برده لیکن رب عالمین یعنی به عبارت اخرى اگر شما میخواین حمد بکنید چون الله اخفای اسماء الهی است شما بعد ببینید خیلی آیه لطیفیه چون ادعاشون اینه که رب از هر اسماء الهی است اخفای اسماء الهی الله و ازهرشون ربشون در هر چیزی، در و دیوار و سنگ و درخت و همه چی مظهر ربن دیگه. ربانیت حضرت حق در همه چی ظاهره، همه چیزی رو ظاهر کرد. ربانیت حضرت حقه، اون الله که در غایت خفاست. خیلی عجیب این آیه مبارکه الحمدلله اسمی رو برده که در غایت خفاست، بعد اسمی رو که در غایت ظهوره. رب العالمین، برای اینکه این نفهمه که اگر ملتفت شد که مثلا من چطور میتونم حمد حضرت حق بکنم، حضرت میاد یه درجه پایین‌تر میگه رب العالمین تمام مظاهر وجود رو که میبینید، این کسی که تمام این مظاهر وجود رو به وجود آورده. اگر میخواین ستایش بکنید، این رو ستایش بکنید. دقت کردیم کلمه رب در قرآن، الله در قرآن 900 مورد استعمال شده و کلمه رب در قرآن با اضافه، البته بعضیش هم به اله اضافه نشده، مثلا ایت و نفس المطمئنه ارجع الی ربک، اونجا هم ربک داره. قرار از این که رب اینطور نیست که همیشه به خطاب به پیغمبر باشه، اما مجموعه آیاتی که ربه حدود 400 خورده ایه. اگر انسان این آیات جمع بکنه و نسبت ها رو نگاه بکنه، یک عجایبی رو در قرآن میبینه. این عجایب عرض کردم یه وقتی از بحث خارج شدیم، این عجایب گاهگاهی اصلا آدم فکر میکنه، خود آدم فکر دیگه که نکنه مثلا پیغمبر در مدینه کلمه ربکر به کار بردن که مثلا عظمت خودشون نشون بدن، که مثلا از قال ربکر الملائکه. لکن عرض کردیم اولین آیاتی که به اتفاق مفسرین در پیغمبر، اول سوره اقرا 5 اول، چون میگن بقیهش سال دوم نازل شده، بقیه سوره اقرا تمام سوره اقرا یک دفعه نازل نشده، چون درش رئیس الذی ینها عبدا اذا صلا، این در اول بعید عبدا اذا صلا باشه، این در سال دومه. دقت میکنه؟ اما 5 آیه اول در سوره، در اولین آیاتی است که بر پیغمبر
بعد
که اون در آیات بعده، یا ایال مزمل و یا ایال مدسر، اما 5 آیه قرار بسم الله بگه اول آیات. نه ببینید اونجا قوم لیل الا قلیلا، درست هم ببینید در اینجا در 5 تا آیه ای که به عنوان اول آیه، در 2 تاش ربک آمده. خیلی عجیبه، از همون اول نزول خیلی عجیبه. اون چی که شما در رسول الله در قرآن میبینید یک چیزی، یک نواختی است که از اولین لحظات مبعث هست تا آخر حیات پیغمبر، یک رشته هم نواختیه. اقرا بسم ربک الذی خلق، همون از این صوت پیغمبر رو این هر قوله بوده، خلق الانسان اقرا و ربک الاکرم. و چیز عجیبی که در اینجاست، پیغمبری که به حسب ظاهر امی بود دست ننوشته است، الذی علم بالقلم، از این نخستین آیات و نشانه ها که الان هم بشر به این نتیجه رسیده، تمدن انسانی مرهون قلم، مرهون نوشتاره. افکار ارسطو 2500 سال قبل اگه نوشته نمیشد به شما نمیرسید الان. و چیزی دیگری که در اینجا، الذی علم بالقلم، علم الانسان مادمی، با همین قلم با همین نوشتار راه باز میشه برای مناطقی که مجهوله، یعنی مجهولات و علم مستقبل هم باز با قلمه،
مکتوب.
خیلی تعبیر غریبی سا، هم علم بالقلم هم علم الانسان مادمی علم، این چیز عجیبی ها. یعنی قلم و نوشتار هم میتونه حفظ بکنه علم رو، علم رو برای شما، هم باز میکنه برای آینده، چون علم خودش یه حرکت داره، یک حرکت. این آینده هم باز با قلمه، علم الانسان ما لم یعلم، باز هم با قلم و با نوشتار این باید حفظ بشه. این با نوشتار هم آینده حفظ میشه، هم حالی فعل شما، هم شما بهش میرسین، هم راه رو برای علم در آینده باز میکنه. این میاد میخونه، مطالعه میکنه، میبینه نوشتارهای شما رو میبینه، باز راههای جدیدی باز میشه، زوایای جدید. خیلی تعبیر غریبی است این تعبیر در قرآن، اونم چی؟ پیغمبری که به حسب ظاهر میگه ما کنده تا خود تو بیامینه، که اصلا ایشون خب خطی ننوشته. هم تعبیر ربک در پنج آیه دو بار ربک آمده، خیلی عجیبه. یعنی اینطور نیست که در آیات مدنی باشه، در آیات مکی هم باشه، فقط نیست، اولین آیات باز ربک مطرحه. خیلی عجیبه، عظمت عجیبی سوی رسول الله.
بلغ منزله
که من ربک دقت می‌کنم. حالا به هر حال مقداری از بحث خارج شدیم. این مسئله چون یه مقدار پیچیدگی پیدا کرده بود، ما اون در اون وقت نخوندیم، حالا گفتیم بخونیمش. این مسئله پیچیدگیش به خاطر اینه، اگر می آمدن مثلا مکاسب چاپ کردن یا رسائلی که چاپ میکنن عنوان بدن خیلی خوبه، بین پرانتز عنوان بدن جدا بکنن، چون اینا پشت سر هم نوشته شده، این خلط میشه، مباحث با هم دیگه خلط میشه. عرض کردم اینجا چند تا مسئله است که مشابه همدیگه هستن. حاصل اون مطلب اینه، ما گاهگاهی در عقدی که انجام میدیم در مفرداتش، در دلالت تصوریش، در مفرداتش یک معنا داره، اما جمله معنای دیگه پیدا میکنه. ما اینجا چیکار بکنیم؟ مثلا کسی نصف خونه رو مالکه، به یک کسی میاد میگه نصف این خونه رو تو فروختن، آیا معناش نصف در لغت عرب برای مشاعه، در لغت عرب نصف کل، نصف برای اینه دیگه. اما وقتی میگه فروختم یعنی اونه که من برای سلطه دارم، اون نصف خودشه. پس این بحث رو شیخ خیلی لطیف نوشته به تعارض. این اگه شیخ همین رو گنده میکن، قوام این بحث به تعارضه. لذا ایشون مرحوم شیخ هم در اول بحث فرمودن که و من شعال احتمالن اما تعارض، این تعارض درسته. تعارض بین چیه؟ بین دلالت مفرد، دلالت تصوری، کلمه نصف، و بین دلالت جمله و دلالت حال و دلالت سیاق. وقتی میگه فروختم یعنی ملک خودم دیگه، ظاهرش ملک خودشه، ایشون مالک نصف خونه هست. وقتی میگه نصف این خونه رو فروختم، این جمله یا فروختم خود فعل، یا وقتی میگه نصف خانه، این نصف که متعلق فروختنه منصرف میشه به نصف مختص.
اصلا حضوریه شامل نمیشه.
نه حتی اگر ولی باشه، نصف خانه ملک ایشانه، خوب دقت کنه، نصف خانه ملک یک بچه صغیر ایشون ولیشه. اگر گفت نصف خانه رو فروختم، خب ولایت داره، بگیم نصف در اینجا یعنی نصف تمام خونه، نصف مشاع، فقط ربعش، این نصف ربعش اصالته، ربع دیگرش ولایته. اینا بخواهم بگن آقا فعل ظهور در عمل خودش داره در ملک، ولو ولیه، ظهور در ولایت نداره، ولو وکیله، ظهور در وکالت نداره. این نکته روشن شد؟ میخوام چی بگم؟ نکته این بحث ها، نکتهش یک نکته واحدیه، عده از ابحاث یا اقرار. مثلا اقرار میکنم من مقررم که نصف این خانه، من مالک نصف خونه هستم، من اقرار میکنم نصف این خانه مال فلانی است. آیا اقرار من در ربع مال من میشه؟ در ربع اون مال من میشه؟ ربعش هم مال اون میشه؟ مال اون شریک من میشه؟ دقت کردیم؟ یا وقتی میگم اقرار کردم یعنی چی؟ یعنی در همون نصف خود من، نصف مختص خود من. معنیش چی شد؟ تمام بحث ها اینه. مثلا آیه مبارکه نصف ما فرستو، حالا اگر یک عینی باشه اینو مهر قرار داده، این خانم خب چون مهرش بوده نصف اون عین رو به پدرش بخشید، نصف عین هنوز در اختیار خودشه. دقت کنید، شوهرش قبل از دخول طلاق داد، چیکار بکنیم؟ گفتن اگه بخوایم ظهور کلمه نصف رو مراعات بکنیم، یعنی ایشون خانومه از اون نصفی که ما دستش مونده الان ربعش، نصفش بده، این ربع میشه نسبت به اون قسمت هم که به پدرش بخشیده قیمتش بده. پس قیمت اون مقداری نصفی که به پدرش بخشیده با عین مال خودش نصفش بده، نصفی که دست خودش هست نصفش بده، نصف دیگر هم از یعنی ربع کله از اون قیمت بگیره. چرا؟ چون گفت نصف ما فرستم، نصف فرض چی بود؟ کل این بود. کلمه نصف هم زور در مشاع داره، مثل که عرض کردیم از آقایون معتقدن که خمس و این مال، دیروز در این بحث رو عرض کردم، خمس و این مال تعلق میگه. چرا؟ چون در آیه مورد فعن الله خمسه، خمس آمده، خمس مشاعه، خود لب ظهور در مشاعه. پس بنابراین خمس این مال مالو میشه. عرض کردم بعضی ها معتقدن به خمس مال تعلق میگیره به این مال، و در نتیجه مثلا در نجف بعض از این مقدسین بودن نفت میخریدن از این نفت دبای 20 دبه میگم بول خودشون، از این گالونا 20 لیتر گالونم که انگلیسی بود توشم عربیه اون ظرف های 20 لیتری نفت میخریدن 4 لیترشو کنار خمس حساب میکردن. مثلا چون نفت معدن دولت هم دولت مثلا سنی است که نمیده، خمسش نمیده، ما خمسش بدیم، خمس تعلق گرفته به این. از هر 20 لیتری که نفت میخریدن 4 لیترشو وجوهات حساب میکردن، میدن به اهل وجوهات، تخمیس میکردن. دقیقا خود به اصطلاح ظاهرش اینه که به خود عین مال گرفته. عرض کردم بعضی ها معتقدن، عرض کردم یکی از آقایون بود خدا رحمتش کنه میشناختمش، آدم بسیار با استعدادی بود، هم باهوش و با استعداد و از علمای بزرگ بود رحمت الله، که رفت یک گوشه شخصیتش شناخته نشد. و من حساب کردم 13 سال که بگذره کسی که خمس نده تمام اموالش خمس میشه، با گذشته 13 سال تمام اموالش تبدیل به خمس میشه. هم سال اول این سال، سال دوم اینجوری حساب کرده، بله هی حساب کرده نداده، هی باز میاد در سه 13 سال تمام اموالش تبدیل به خمس میشه. اگر ما باشیم و ظاهر آیه مبارکه خمس مشاعه، لذا مثل آیه خویی هم خمس قبول کردن که عین باشه، اما نه به عین عین، عین به معنای قیمت، به معنای مالیتش، به معنای مالی، چون با روایات نمیسازه. اون روایتی که اباحه کرده میگه میرم بازار میخرم، ما میگه اشکال نداره خمس نمیخواد اشکال، این معلوم میشه که به عین مال نیست. و الا خب مثلا در اون زمان کنیز میوردن، کنیز در جنگ میوردن دیگه، این خب کنیز جزء غنایمه، باید خمسش بدن، کنیز باید خمس، خب میاد کنیز میفروشه تو بازار، این نمیگفت امام برو خمسش بده، حالا که خریدی خمسش پردا. اگر به عین مال تعلق بود، شواهد خارجی مؤید این نیست که به عین مال به این معنی که به ذهن ما هست تعلق پیدا کنه.
بله بلا؟ کنیز مناکل بخشیده نشده.
خب برای چی بخشیده شده؟ میدونم خب برای چی، خب یعنی نکتش اینه، یعنی ازش خمس نمیگیریم،
یعنی ذمه بوده خمس،
آه
این نبوده،
یعنی شما مسئول نیستی، اون آقایی که آورده خمس نداده به ذمه اونه، اون حاکم که خمس کنیز نداده به ذمه حاکمه.
دولت که موظف
میشه مشغول تکلیف میشه، دولت چرا؟ حاکم دیالا حاکم آنه به دولت نواش حاکم بالاخره در دولت بحث کنم، حاکم که مشخص بوده، حاکم این حاکم مسئول این کاره. خیلی خوب، پس بنابراین خوب دقت بکنید اون چه که در اینجا منشأ مشکل این بحث شده چند مورده، این چند مورد کار رو مشکل کرده. و اگر مرحوم شیخ قدس الله نفسه از همون اول میگه تعارض است بین دو چیز، بین یک دلالت افرادی تصوری کلمه نصف که مشاهده، بین یک جمله که ظهور در فعل خودش داره، فروخته میدونم که خودم، ولذا میگن در نسخه اصلی شیخ، اینم گفتم بعد دیروز خوندم اما توضیح ندادم، میبینید لوباء من له نصف دار نصف ملک دار، بعضی ها اشکال کردن که این ملک چرا شیخ خورد، در بعضی از مصحف نصف تلکت دار آمده، در کتاب مرحوم ناینی در همین تغییراتش رو نصف تلکت دار، بعضی از محشین هم اینجا محشیش نقل کرده، قائل شدن نصف دار هستن. چرا این نکتهش اینه که میخواد شیخ دلالت رو یعنی تعارض رو قوی بگیره، اگر گفت نصف ملک خانه این چه دیگه مشاع بودن ضعیف میشه، اگر گفت نصف خانه، خوب دقت کنید، احتمال مشاع میاد نصف. اما وقتی گفت نصف ملک خانه اضافه کرد، ملک اضافه، نصف ملک مال خود این آقاست، میشه ملک مختص. روشن شد؟ اینی که آقایون اشکال کردن یا گفتن نه نسخه تلکت داره یا اصلا ملک زیادیه نسبت دار، نه این توجه شیخ به جا بوده، یعنی جوری میخواد تعارض رو قوی بکنه که نصف در نصف مشاعه لیکن عبارتش در نصف مختصه. اگر گفت به تو که نصف ملک خانه، نصف ملک ملک خودشه، اگر نصف خانه گفت این احتمال مشاع درش قوی میشه. اما اگر گفت روشن شد چی میخوام بگم؟ چرا؟ اینی که آقایون در اینجا حاشیه نوشته که نصفت دار یا مرحوم آقایی مرحوم آقایی نصف تلکت دار، فرقش اینه که اگر گفت نصفت دار خب احتمال اشاع قوی میشه، اما اگر گفت نصف ملک دار، ملک اضافه کرد، نصف ملک دار مال منه، نصف مختص میشه،
از بیرونم میدونیم که نصفش مال خودشه.
ها نصف مال خودشه. اگر گفت نصف ملک، دقت کنید چی میخوام بگم، اگر گفت نصف ملک در اینجا دیگه احتمال اینکه نصف، دقت شد روشن شد؟ چون دیروز من اگر ضبط گوش کردم دیروز عرض کردم این نکته داره که بعد عرض میکنم، حالا که بحث مطرح کردیم روشن شد که بگه نصف ملک دار، اگر گفت نصف ملک دار اینجا دیگه ظهور نصف در مشاع خیلی ضعیف میشه، اینجا ظهورش میشه در نصف مختص، چون ملک نصفش مال ایشانه. اما اگر گفت نصف دار این ممکن نصف مشاع باشه، نه نصف مشاع میشه.
گفتش هم ملک
هم
ممکن باز
به
این
مشاعر چه فرق ممکنه میفرمایی؟ ممکن به درد نمیخوره. ظهور چیه الان؟ یکیه؟ نه نصف ملک با نصف دار یکیه؟ بعیده. نصف دار به نحو اشاعه احتمال داره بشه، اما وقتی گفت نصف ملک، ببینید نصف ملک، نصف ملک نصف خودشه. بله ملک، نه اینجا ملک و مالیت دو تاستیه، ملک غیر از مالیت. ببینید ما پس برابر این مطلب رو خوب دقت بفرمایید که شیخ اینو فرمود. حالا ما عبارت شیخ رو فقط میخونیم، یه مقدار نکاتی رو از خارج میگیم و بحث رو تمومش میکنیم. صفحه 521. بله بعد ایشون مرحوم شیخ، بله مرحوم شیخ بحث ولایت و وکالت هم ارزه که فرق نمی کنه. بعد ایشون می فرماد به این که عدم قصد، اون نکته رو دیروز عرض کردیم، یه بحثی داره که اگر ولایت، این بحث رو تکرار کرده. خب بعد از این که این بحث رو آورده ایشان، بحثی میخواسته کاری بکنه که بحث که بگه در جایی که ولی باشه یا وکیل باشه این حرف نمیزنیم، بعد بحث کرده که من پس چون میگم این نکته مال خود بحثه دیگه ما تکرارش نمی کنیم. بعد ایشون میگه لعله لما ذکرنا، یعنی لعله به خاطر اینکه به نصف مختص میخوره، ذکر جماعتون کل فاضلین و شهیدین و غیره هم انهو لو اصدق المرعته. ببینید بحث صداق، خب اگر این رو جدا میکرد، بحث صداق رو جدا میکرد، در بحث صداق نکتهش چیه؟ نکتهش در بحث صداق اینه که اونجا نصف ما فرستون، ببینید نمیگه نصف العین، نصف ما فرستون، اونی که ایشون فرض کرده این عین بوده، نصفش به پدرش داده الان نصفش مونده، دقت کنید. ذکر جماعتون انه لو اصدق المرأه عینن فوهبت نصف المشاء قبل الطلاق استحق الزوج به طلاق النصف الباقی. بحث سر همین شده که نصف ما پرستو، دقت کنید، اونجا گفت به تو که نصف ملکت دار، اینجا آیه مبارکه از خدا فرمود نصف ما فرستون، ما فرستون خود این بوده، ایشون نصفش بخشیده. خیلی خوب الان بگیم از اون نصف باقی و قیمت اون نصفی، نصف قیمت اونی که فروخته، نصف اونی که هبه کرده، قیمت این خود این عین باقی و نصف اونی که به اصطلاح قیمت هبه کرده، نصف قیمت، قیمت نصف اون جمع بکنه مبین یک ربعش رو از این بگیره، یک ربعش رو این نصف رو، یک ربعش رو از به اصطلاح اون آقا به نحو قیمت بگیره. مرأت فوهبت نصف المشاء قبل الطلاق استحق الزوج به طلاق النصف الباقی لا نصف الباقی و قیمت نصف الموهوب. اینجا ایشون بحث کردن، آقایون دیگه هم بحث کردن، حالا فردا انشاءالله تا دیگه چون وقت آخرشه فردا میگه. خیلی هم عجیبه، برای من خیلی عجیب بوده، واقعا خیلی عجیب. این اصلا روایت داره، این بحث این اصلا روایت داره، تعجب از مرمون. ایشون سعی میکنه این مطلب رو حساب قائل درست کنه. میگم اینجا اشکالش چیه؟ اشکالش از اونجا بیشتره، چون داره نصف ما فرستون تعیین رو گارده، اون تعیینی که زوج کرده، اونی که زوج تعیین کرده این بوده، کل این بوده، اون فرستو درست هردین چی ما بگم؟ اون کل این بوده. این غیر از اینی که بگه ابی او که نسبت به تو که نسبت دار. خب نه، پرستوم اومده، اونی که شما فرض کردین فرض کل این بوده، پس عادتاً باید نصف اینی که دستش هست بده، قیمت نصفی هم که بخشیده بده. این عادتاً ایشون میگه نه جماعتون. عرض کردم یک نکته را من چند بار گفتم، حالا باز تکرار میکنم. از زمان صاحب جواهر تقریبا روی کلمات فقها خیلی اعتنا شده، مخصوصا مثل شیخ، مثل علامه، خیلی اعتنا شده. حالا آن از زمانی که مخصوصا آقای خوبی قدس الله سره اصلا اعتنایی به کلمات نداره. این دو تا رو با هم دیگه فرق میگیره. ذکر جماعتون کل فاضلین و شهیدین، فاضل محقق هلی و علامه هلی، شهیدین هم شهید اول و شهید ثانی. دقت کردین؟ این یک روشیه در شیعه، عده از علمای ما روی کلمات خیلی اهتمام دارن. یک شوخی در این جهت که آقای میگه، گفت در جوار، البته شوخی زدن جوکی در جوار وجود نداره، گفت در جوار گاهی میگه در این مسئله سه تا روایت هست، لکن ها لا تقوم، حال سه تا روایت، لا تقوم محتمل کلام علامه فی تذکر، محتمل کلام بله روایت نمیشه محتمل کلام علامه در تذکر مقامت، یعنی گفت شوخی هست شده سال. اما این هست و انصاف قصه هر دو تفریط و افراد شده
عملا کرد.
بله نه اینجور در نه نه اینشو خیاله فرمه از این که این مرحوم شیخ انصاری هم همین راه رو داره. دقت کردیم؟ به خلاف مرحوم و استاد آقای خویی اصلا اعتنایی به کلمات نداشت، دنبال دلیل بود ایشان، اصلا دنبال روایت بود، روایت که عمل کرده، که عمل تا زمان ما چند نفر عمل کردن، چی کار شده، چی دور شده، چی مناقشات، مناقشات هم اگه ذکر کرد بدون ذکر اسما، بدون ذکر تاریخ، مثلا نوقشی فی سنده، نوقشی فی دلالت، اینجوری دقت میکنه. اما مرحوم شیخ انصاری نه. و عرض کردیم این کار مرحوم شیخ انصاری خیلی خوبه، لکن ای کاش این رو چیز میکرد، این رو به حساب از ابتدا میگرفت. یعنی مسئله اینجور نیست که شهید اول یا علامه اون نقل بکنه، علامه غالبا مسئله اون نقل که اهل سنت گفتن. این اگر از ریشه هاش از اهل سنت شروع میکرد، از اون زمان شروع میکرد، از زمانی که اهل سنت گفتن، بعد آمدنش در فقه شیعه. عرض کردیم این ضوابط رو خوب دقت کنید، مثلا آمدنش در فقه شیعه توسط شیخ صدوق نیست، شیخ صدوق فروعی رو که اهل سنت دارن نیاورد تو فقه شیعه، شیخ طوسی آورد تو فقه شیعه. شیخ صدوق فروعی رو ذکر کرده که در روایاته. ما اصولا یک مکتبی داریم که هرچی از فروعاتم دارن فروعاتیست که در روایاته. یک مکتب دیگه مرحوم شیخ طوسی قدس الله سره در خلاف و در کتاب مبسوط، ایشون فروعی رو بردن که در روایات نیست. این بیشتر متأثر به کلمات اهل سنته. عرض کردم من هنوز اسم کتاب پیدا نکردم، کتاب مبسوط شیخ کاملا واضحه، اصلش یک کتابی است، یک سنی شافعی، مرد ملایی هم مدرکی بوده، شافعی مسلکه. شیخ سعی کرده فرع رو از اونا بگیره، جواب رو مذهب شیعه بده. خوب دقت کنیم، نه اینکه متأثر به فقه سنی شده باشه، طبیعتا نوشتن 8 جلدش خب یک کتابی اون بزرگی با کارهای شیخ و با این همه آثاری که شیخ، چون مرحوم شیخ جزء تنها چهره است که در تمام معارف حوزوی ما کتاب داره، در رجال داره، در فهرست داره، در حدیث داره، در فقه تفریعی داره، در فقه به اصطلاح در فقه چه متلقی و اصول متلقا، فقه معصور به اصطلاح، فقه روایی، در فقه روایی داره، چند در در کلام داره، در تفسیر داره، تمام آثاری که شما رجال داره، تمام آثاری که شما الان در حوزه ها میخونین مرحوم شیخ طوسی تو اونها داره. یکی از بزرگان برام نقل میکرد از قول مرحوم استاد آقای خویی، میگه اگه ما مذهب شیعه مذهب شیخ طوسی بگیم بعید نیست، انصافا همینطوره، خیلی تاثیرگذاره. و این من خیلی تکرار میکنم برای اینکه واقعا تنبهی پیدا بشه، یک فکری بشه برای اینکه این مقدار تاثیر آثار روشن بشه، چون من معروفه که تا 200 سال مقلد شیخ بودن، این کلام بنده معروفه، همیشه عرض کردم تا الان مقلد شیخن، نه تا 200 سال، لکن ملتفت نیستن، تا همین لحظه که من در خدمتتونم مقلد شیخ طوسی هستن لیکن ملتفت نیستن چون مقلد شیخ طوسی هستن. پس اگر مرحوم شیخ انصاری قدس الله نفسه از علامه به اون ور میرفت، از علامه و فاضلین و شهیدین اون ور میرفت، میرفت جلوتر، اینجور فروعی رو که علامه نقل میکنه عادتا، چون میدونی کتاب علامه با مغنی ابن قدامه خیلی تشبیه که نمیشه گفت همونه، البته معروف مغنی ابن قدامه، ابن قدامه یک کتابی هم خودش نوشته به فقه، پسر برادر شرحش کرده، اسمش شرح کبیره، پسر برادر ابن قدامه، وقتی این شرح کبیر از مغنی زیاد گرفته، پسر برادرشه، از مغنی زیاد گرفته، علامه کتابش با شرح کبیره اشتباه شده،
بله.
تذکره با شرح کبیره، فروش اصلا گاگاه، اگر شرح کبیر عبارت تذکره ابهام داشته باشه با شرح کبیر میشه ابهام میشه برداشت، اینقدر از اون گرفته، شرح کبیر از مغنی گرفته چون کتاب عموشه، لذا این خب مرحوم شیخ این امکانات در اختیار ایشان نبود، انصافا اختیارات در امکانات نبود، الان این امکاناتی در اختیار ما آمده، این لطف الهی است، این کار شیخ کار خوبیه، این که ما توجه نکنیم، وقتی این روشن میشه، الان برای شما روشن شد، این جور فروع رو در مکتب قم پیش شیخ صدوق و پدرش نمیبینید، در فقه معصور، در فقه روایی، حتی در کتاب نهایی شیخ طوسی نمیبینید، در مبسوط خلاف ممکنه ببینید، من مبسوط مراجعه نکردم، عادتا اینطوره، از اینجا آمده به علامه، علامه احتمالا از کتاب شرح کبیر گرفته، از اونجا آمده به علامه، و شیخ طوسی قدس الله نفسه اولین کسیست که مقدار زیادی از روایات عامه رو وارد فقه ما کرد، چون فقهش مقارن بود، فقه مقارن بود، بیاد به قول امروزی ما میگن تطبیقی بود، این مثلا روایاتی بود ایشون آورده بود در کتابش، آیان بعدی هم آوردن، هی بعد بودن آقا نبوی مرسل و فلان و منجبر به عمل اصحاب، هی شروع کن از این حرف زدن، و ما عده از روایات داریم اینطوریه، هم مثل علیت، علیت اصلا مستر ما نداریم در باره علیت، علیت ما اخذ در تو عدیه مون. این رو شیخ آورده، اولین کسی هم که آورده شیخه، بعد شیخ آمده شهرت پیدا، الان هم آقایونی که میگن آقا این منجبر به عمل اصحاب قبولش میکنه، پس متأثرن به شیخ، یعنی مقلد شیخن، لیکن نمیدونن، خبر ندارن. این جور چیزایی رو مرحوم صدوق نیاورده، دقت کردین این تفاوت بینه، و این تاریخ مسئله خیلی، یعنی اینا دقیقا میشه گفت مثلا از زمان علامه وارد فقه شیعه شد، یا از این دو نفر تأثیر گذارن در انعکاس فقه اهل سنت، یکی شیخ طوسی که علامه، شیخ طوسی از این کتابیست که مال یک شافعیست که نمیدونم کیه، هنوز پیدا نکردیم، و از خود کتاب شافعی نیست، در این کتاب بعضی از فروع عباراتش مثلا اون که چند سطر عباراتش با کتاب علام شافعی یکی باشه، من مقایسه نکردم، اما کتاب علام نیست، یک فقیه شافعی است که خب کتاب شافعی هم عبارات شافعی رو آورده، علی حالا لكن علامه از کتاب شرح کبیر خیلی متاثر بوده، بقیه بحث برای پرده، و صلی الله علیه. این بحثا گاهی تکرار